그러면 가네. دلبرم آهی آتش از دلم خیزد چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد چوکاره بون رفت بخانم از زمین بر آسمون رفت دور از یارم خون میبارم
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با موضوع رسانه و سواد حقوقی به مناسبت هفته قوه قضاییه در خدمت شما هستیم. هفته قوه قضاییه از 1 تا 7 تیر ماه هست که در واقع امروز در روز دومش هستیم و قرار عملکرد رسانه ها رو در گسترش سواد حقوقی و قضایی بررسی کنیم. در بخش اول برنامه که در خدمت آقای رنجگری مشاور رئیس مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه و آقای عظیم‌نیا مدیر گروه سیاسی خبرگزاری میزان بودیم، بحث پیشگیری بهتر از درمان است در حوزه حقوقی رو بررسی کردیم. اما در بخش دوم میخوایم از آقای عظیم‌نیا در واقع این سوال رو بکنیم که بحث حقوق عامه و افزایش دانش مردم نسبت به مسائل حقوقی از طریق رسانه‌ها چگونه میتونه به خوبی محقق بشه. الان هم داره انجام میشه. آقای وحید عظیم‌نیا در واقع در بخش اول اشاره کردن که در خبرگزاری میزان فعالیت‌هایی در این خصوص شروع شده، اما ایشون هم تاکید می‌کردن که فقط یک خبرگزاری نمیتونه این موضوع رو انجام بده، باید بقیه رسانه‌ها هم کمک کنن تا مردم با حقوق خودشون آشنا بشن. حالا این حقوق هم در بخش‌های مختلف هست. حالا ما می‌خوایم این موضوع رو بیشتر در این بخش در واقع بهش بپردازیم آقای عظیم‌نیا، که این حقوق عامه چه چیزهایی هست و چگونه رسانه‌ها میتونن بیشتر به ما کمک کنن تا آشناییت مردم با این موضوعات بیشتر بشه، چون شناختن حق خیلی میتونه کمک کنه تا حتی تعداد پرونده ها کم بشه. شما وقتی که ببینید که حقوق چیه، کمتر در واقع در دام کلاهبرداران میفتی و در میتونه به شما کمک کنه که مسیر زندگی هر فرد بهتر بشه. میخوام این موضوع رو بیشتر باز بکنید.
خب بله آقای الورزی، ببینید قبل از اینکه به این بحث ورود کنیم، اجازه بدید ما یه خورده جلوتر راجع به سند تحول قضایی صحبت کنیم، که ما میگیم وقتی آقای رئیسی کارشون رو در قوه قضاییه شروع کردن، این که این یکی دو ساله، بیشتر از دو سال مایه مباهات بوده و شاید همین دو سال و همین کارنامه باعث شد که برنامه سال 1400شون برای انتخابات مورد اقبال عمومی قرار بگیری، چرا که معتقدیم کارنامه پشتیبان برنامه است.
بله ایشون هم به این موضوع تاکید میکنه.
بله همین میخوام بگم، وقتی ایشون گفت خب یعنی کارنامه که در قوه قضاییه وجود داره، یک بخشیش، بخش آخریش، چون جای مختلفشون بودن، همین سند تحول قضاییه. سند تحول قضایی همگام با گام دوم انقلاب نوشته شده، نگاشته شده، که خب از افراد مختلف صاحب نظر استفاده شده، این که شما رفتید 47 محور رو شناسایی کردید، مشکلات رو احصا کردید و اومدید بر اساس این مشکلات یک سندی رو تهیه کردید که این شده ریل شما، به باید تو این ریل حرکت کنید. داخل بنادز بگم این روزا این بحث هم مطرح میشه، میگن اگر خب آقای رئیسی که از قوه قضاییه رفتن به قوه مجریه، ان شاءالله که مایه خیر و برکت اونجا هم باشند، فرجام قوه قضاییه چی میشود؟ آیا این مسیری که در پیش گرفته شده بود، آیا این سست میشود؟ خب در پاسخ باید گفت که چون قوه قضاییه بر اساس یک برنامه داره حرکت میکنه و برنامه‌ای که آقای رئیسی هم در نگاهشون اون تاثیر داشته، خب قاعدتاً ریل وجود داره و حتما بر اساس همین زیرساخت حرکت خواهد کرد. و چون سند تحول یک سند ایستایی نیست، پویاست، یعنی بناست گام به گام به اختزای روز این بازبینی بشه، اصلاح بشه. وقتی اصلاح بشه حتما،
یعنی منطف
خواهد، بله حتما همینطور بود و این باعث میشه که این مسیر بتونه دوباره کماف سابق ادامه داشته باشه. البته دادستان کل کشور هم توی یک سخنی که این چند روزه داشتن گفتن که ما امیدواریم نسبت به قبل هم با قدرت بیشتری حرکت کنیم. حالا این داخل پرانتز گفتم.
بله.
خب ببینید، وقتی شما سند تحول قضاییتون رو ابلاغ میکنید، یعنی یک بخش از ظرفیت‌های مقفول مونده رو دارید احیا می‌کنید. یکی از کارویژه‌های یا بخوایم بگیم نقاط قوت های رئیسی در این دو سال اخیر این بود که ظرفیت‌های مقفول مونده قانونی احیا شد. این برمیگرده به همون مسئله آشنایی مردم با قانون. قانونگذار ما در بله. قانون اساسی که یک قانون به قول شما مادر هست و حق حقوق همه ملت ایران در اون دیده شده و میثاق و شناسنامه قانون نظام جمهوری اسلامی ایران هست، در بخشش به حقوق مردم توجه شده. اگر ما بخوایم ورود کنیم، مثلا در اصل 156 که من اشارم کردم،
بله.
قوه قضاییه رو پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی میدونه و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت. همین اصل در بند 2 داره اشاره میکنه به احیای حقوق عامه. احیای حقوق عامه یک تصریح قانونی، لطف کسی به مردم نیست، حق مردمه، ولی مورد توجه قرار نمی گرفت آنطور که باید. در این دو سال این حق احیا شد، این ظرفیت احیا
شد.
حالا بنا شده چه اتفاقی بیفته؟ ما وقتی از حقوق عامه صحبت میکنیم، یعنی هر آن چیزی که مربوط به حقوق مردم هست رو یک جایی، یک شخصی که میشود قوه قضایی نامش ورود میکند و احصا میکند. مثلا آزادراه تهران کرج از مردم دارن عوارضی خارج از اون چارچوب و عرف دریافت میکنن، کسی هم اعتراضی نداره. اینجا دادستان به عنوان مدعی عموم و برای دفاع از حقوق عامه، یعنی حقوق همه مردم، ورود میکنه و دستور میده که این باید متوقف بشه.
نیاز به شکایت مردم نیست.
اینجا دیگه به عنوان مدعی عموم ورود میکنه.
خودش میاد.
بله،
در طرف
بله،
مردم میشه.
بله، این یعنی از جانب مردم و برای دفاع از حقوق مردم ورود میکنه و این موضوع رو پیگیری میکنه که به سرانجام میرسه. شما حتما باید مثلا بزرگراه رو درست کنید، حتما هزینه رو بیارید پایین.
خودم نمونهش هم اتفاق افتاده بود.
همین دارم به مساقی عرض میکنم، آزاد راهه. بله. یا مثلا در مورد آلودگی هوا یا محیط زیست یا مسئله مثلا همین حوزه مسکن که مردم آسیان و رنج دیده هستن، خب خیلی جاها قوه ورود کرده. و یا در مورد گرانی ها یا نظام توزیع، خب خیلی ها مردم میگفتن خب از کی شکایت کنیم، یا کسی رو نمیتونستن شکایت کنن، ولی قوه قضاییه وقتی متوجه میشد که اینجا حقی از حق عامه مردم، همه مردم رضایی میشه، ورود میکرد. و این معنی همون حقوق عامه است. بله. که ما در این موضوع بهش اشاره کردیم.
در مدل عموم میاد ورود میکنه و اون حق رو مطالبه.
بله بله. ببینید، ما تو مسئله قانون میگیم که قانون برای رو تاخچه گذاشتن نوشته نشده، قانون برای اجراست و یک مخاطب داره. اگر مخاطب بخواد تخطی کنه، خب اینجا طرفش با مسئول قوه است، یعنی دستگاه قضا ورود خواهد کرد و دفاع خواهد کرد از حقوق مردم. و اینکه دادستانا هم اینجا مکلف هستن به عنوان مدعی عموم ورود کنن، در راستای همون حقوق عامه تلقی میشه. حقوق عامه هم جاهای مختلف در ساعت‌های مختلف قابل بررسی هستش.
اینجا در واقع رسانه هم میتونن در واقع بعضی مسائل رو اطلاع بدن دیگه، درسته؟
همینطوره.
که مثلا کجا حق مردم داره ضایع میشه که دادستان بیاد ورود کنه.
ببینید، اینا نسبت مستقیمی با هم دارن. این که ما یک بخش میگیم که آقای البرز میگیم که رسانه ها میتونن با افزایش سواد حقوقی مردم رو مطالبه گر کنن و مردم حق خودشون رو بشناسن، بدونن چه حق حقوقی دارن در حوزه مثلا حالا گیریم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق، آزادی های مشروعی که وجود داره، کجا این آزادی های مشروع سلب میشه. اینا همش در قانون مشخصه، هم قانون اساسی هم قانون عادی. اگر من اینها رو متوجه بشم، من مردم، حتما مطالبه گر خواهم بود. جایی که مطالبه گر باشم حتما ورود خواهم کرد و دستگاه قضا مکلفه که بیاد ورود کنه، پاسخ بده. کما اینکه تکریم ارباب رو یکی از مهمترین وظایف و حالا بگیم مسئولیتایی بود که قوه قضاییه در این دو سال یا قبل‌تر بهش توجه می‌کرد. همین مسئله الان در دولت مطرح شده و این رئیسی اگر دقت کرده باشین دیروز بود تو حرم رضوی داشت صحبت می‌کرد، دوباره مجدد به این مسئله اشاره کرد که تکریم ارباب رجوع مورد توجه خواهد بود. حتی اگر دقیق بگم به این نکته اشاره کردن که داشتن علقه به من دلیل نمیشه من شخص رو در دولتم راه بدم، تکریم ارباب رجوع باعث خواهد شد که من اون رو در دولتم راه بدم. این خب یک دیدگاه خیلی متعالی هستش که حتما به نفع مردم خواهد شد. ببینید، ما وقتی حقوق عامه رو مطرح کنیم، یک مسئله در کنار این هست به اسم ترک فعل. ترک فعل یعنی چی؟ یعنی آقای مجری یک وظیفه داشته طبق قانون باید انجام میداده، به هر دلیلی انجام نداده. این مورد بررسی در کنکاش قرار میگیره. اگر مترجح بشیم که این نتوانستن به دلیل نبود امکانات بوده، خب عذر موجهه، کسی کاری نداره. ولی اگر مترجح بشیم که خیلی در اثر کوتاهی و سهلنگاری بوده، حتما اینجا بحث ترک فعل مطرح میشه. یعنی فعلی کاری باید توسط مسئول انجام میشده ولی انجام نشده
در یه مدت زمان.
بله بله، زمانی که مسئول بوده دیگه. مثلا هم توزیع مسکن، آقای وزیر شما 5 سال مسئول بودی، باید سالانه فلان مقدار مسکن میساختی، وظیفت بوده بسازی، ولی نساختی، امکاناتش هم بوده، اعتقاد نداشتی، نساختی، کوتاهی کردی، سهلنگاری کردی، به همه مردم از این قبل بی‌توجهی شما آسیب و خسارت عظیمی وارد شده. خب اینجا باید حتما پاسخ بده. ما شاهد هستیم که همین موضوع در مورد مسئله سیل شیراز، اگر خاطرتون باشه که بله، سیل اومد و برخی از هموطنان جانشون از دست دادن، بعدش قوه قضاییه ورود کرد و اون مسئولی که سالها قبل باید اون مسیل رو لایروبی میکرده، باز میکرده که سیلی اومد باعث نشه که جان هموطنان به خطر بیفته، مورد بازخواست قرار گرفت و راهی محاکمه شد. میخوام بگم که این موضوعات، یعنی هم حقوق عامه، هم ترک فعل و هم سواد حقوقی، نسبت‌های مستقیمی با هم دارن و اینا حقوقی که قانونگذار و قانون در اختیار مردم قرار داده. یعنی حقوقی نیست که من یا دیگری یا فلانی به مردم عطا کرده باشه، حق مردمه و مردم باید این حق رو بشناسن و این رسانه ابزاری که میتونه این حق رو به مردم بشناساند.
بسیار ممنونم آقای عظیم‌نیا. در واقع من اینجوری برداشت کردم که با توجه به اینکه رسانه‌ها وظیفه دارن که حقوق عامه رو به مردم در واقع معرفی کنه. در واقع رسانه نماینده مردمه دیگه، همیشه
همینطور ما
همیشه در واقع در طرف مردم وای میشه.
البرزی ما میگیم که خبرنگاران نمایندگان مردمی هستن که بدون رأی به نمایندگی مردم منصوب شدن. سایر جاها کسی بخواد نمایندگی مردم بر عهده بگیره حتما باید رأی‌گیری بشه، ولی اینجا میگیم رسانه، میگیم خبرنگاران نمایندگان بدون رأی مردم هستن. یعنی یعنی به محض اینکه شخصی خبرنگار شد
به این وظیفه در اومد،
یعنی
این نقش در اومد،
نماینده مردم هست و داره حقوق مردم رو پیگیری میکنه که یک صاحبش همین مسئله آموزش هست.
پس رسانه‌ها در واقع چون موضوع ما هم رسانه‌ای است، میتوانند در واقع حقوقی از مردم که ضایع میشه مثلا توی خبرهاشون. مثلا ما در سال گذشته اونجور که یادم میاد در خبرگزاری صدا و سیما یک سری مستندهای تحقیقی تولید میشد که خبرنگاران در واقع میرفتن در اقصا نقاط کشور، مثلا یک کارخونه‌ای در واقع بسته شده بود، حتی شاید یک طرفش هم بانک‌ها بودن یا بقیه دستگاه‌ها بودن، این خبرنگار موضوع رو پیگیری می‌کرد، زینفان موضوع رو مشخص می‌کرد و دلایل بسته شدن کارخونه رو در واقع اعلام می‌کرد. بعدن که در واقع دستگاه قضایی این گزارش رو میدید، این گزارش پخش میشد از رسانه ملی، دستگاه قضایی تازه ورود میکرد. یعنی وقتی مطلع میشد که در یک جای کشور رسانه ها با دیدبانی خودشون تشخیص میدادن که آقا یه جایی داره یه حقی ضایع میشه، حالا از یک کارگر کارخونه گرفته تا یک موضوعی که به بخشی از مردم در واقع داره جفا میشه. بعد من دیده بودم که بارها مثلا آقای رئیسی در سفرهایی که داشتن میرفتن اون کارخونه رو مثلا بازدید میکردن، دلایلش رو بررسی میکردن، حتی بعضی موقع طرف در واقع برخورده قوه قضاییه هم یک دستگاه مجری بود که کوتاهی کرده بود، ترک فعل کرده بود و باعث میشد که این موضوع بازگشایی بشه. من میخوام بگم که پس اگر بخوایم رسانه رو به عنوان رکن چهارم ببینیم، یعنی ما سه قوه داریم، قوه مقننه، قوه قضاییه و در واقع قوه مجریه، یه رکن دیگه داریم به عنوان رکن رسانه است که در واقع در تنظیمگری این قوا میتونه نقش بازی کنه، یعنی بعضی موقعا بیاد به نوعی عمل کنه که عمل کرده این قوا رو در واقع به جامعه معرفی کنه، از طرف دیگه خواستای مردم رو به این قوا بگه و این نقش تنظیمگری رو بازی بکنه. یعنی به عنوان قوه چهارم ما بتونیم از رسانه‌ها نام ببریم. شما چقدر اعتقاد دارید که آقای عظیم‌نیا رسانه میتونه به عنوان رکن چهارم بیاد و در روابط بین مردم و قوه قضاییه و سایر قوا در واقع ورود کنه و بتونه حقوق عامه و این ترک فعل‌هایی که گفتید رو رسانه بیاد کمک کنه و اینا مطرح بشه؟
بله، این نکته که می‌فرمایید دقیق هست، منتها الان من می‌خوام بخورد فراتر از اون بگم، الان دیگه رسانه رکن چهارم نیست، داره رکن غالب میشه.
یعنی چی؟
و این یعنی داره خیلی از موضوعات رو هدایت میکنه. مثلا ما میگیم به لحاظ امپراتوری رسانه‌ای که مثلا غرب داره، خب میگیم از طریق همین امپراتوری رسانه‌ای داره قالب میده به شکل و نحوه اندیشیدن همه مردم.
یعنی فراتر از اون مثلا.
فراتر از اون، حالا من اشاره میکنم که اون رکن چهارم با این چه فرق کنه. وقتی میگیم رکن چهارم یعنی سه تا قوه هستن که مستقل هستن دارن کار میکنن، در کنار شکل قوه دیگر یک رکن دیگری هم هست که به قول شما تنظیمگره، خیلی جاها رو مطالبه میکنه و با مطالبه گری باعث میشه که مسئول نتونه پاشو کج بذاره.
بله.
ولی ما داریم میگیم الان ما در عصری داریم زندگی میکنیم، عصر ارتباطات، که دیگه اینجا شما با چیزی به اسم سانسور یا مثل قدیم مواجه نیستید، با سانسور مدرن مواجه هستید، یعنی بمباران اطلاعاتی. یعنی این رسانه هست که داره به شما میگه چگونه فکر، به چی فکر کن. وقتی میگه به چی فکر کن یعنی داره افکار شما رو هدایت میکنه. این که من میگم رسانه ها با سواد رسانه واکسینه میشن مردم، دیگه این رسانه نخواهد توانست به شما بگه چگونه فکر کن، به چی فکر کن. در که میگم اگر اتفاق بیفته در مسئله سواد حقوقی همین موضوع مصداق داره، این از این باب. اما این که میگید رسانه چه نقشی خواهند داشت، خب طبیعیه، همین گزارش تحقیقی که شما فرمودید یک تم و یک موضوع مفصلی در عالم ارتباطات که یکی از حرفه‌ای ترین انواع خبررسانی هم است. شاید شما برای یک پیگیری یک موضوع شاید سالها وقت بذارید و بعد از سالها به یک نتیجه برسید. خبرنگاری تحقیقی یک امر بسیار ارزشمندی که خب در کنارش روزنامه‌نگاری افشاگری هم داریم که یک مرتبه پایین‌تر از اون هست و سایر قالب‌های خبری که شما می‌دونید و در عالم ارتباطات ازش استفاده می‌کنن. این که می‌فرمایید همکاران میرن یک گزارش از یک فلان موضوعی تهیه میکنن، خب این اتفاقا نشون میده که رسانه در جایی که باید میتواند نقش و اثرگذاری داشته باشد. خب شاید این بحث پیش بیاد، خب آقا مگر قوه قضاییه یا قوه مجریه با این همه عده و عده خودشون توانایی شناسایی مشکلات رو ندارن که رسانه باید بره بگه؟ چون دو تا مسئله پیش میاد. یکی این که خب شاید واقعا اون نهاد به دلیل حجم کاری که وجود داره نتواند به همه موضوعات رسیدگی کند. یک، دو، شاید از منظر اون دستگاه فلان موضوع فعلا اولویت نداشته باشد. ولی رسانه‌ای که از نزدیک موضوع رو پیگیری میکنه، یعنی رابطه بین مردم و نهاد هست و اون مسئول هست، حتما دست روی یک موضوعی میگذارد که آقا این برای مردم مهم است، در اینجا داره خسارت به مردم وارد میشه، اگر به موقع ورود نشود فلان موضوع اتفاق خواهد افتاد. این باعث میشه که مسئله پیگیری موضوع در اولویت فلان دستگاه قرار بگیرد. در مورد موضوعی که آقای رئیسی هم بارها گفتن من فلان موضوع فلان گزارش رو دیدم، خب این یعنی همین، یعنی رسانه جایی
من بارها دیده بودم بله. که این اتفاق افتاد.
میخوام بگم که یعنی رسانه این نقش و اثرگذاری رو خواهد داشت که بخواد کمک کنه به شناسوندن حقوق مردم، تبیین حقوق، و چون بحثمون راجع به سواد حقوقی هستش، اینکه آقای مردم شما کجا چه حقی داری و این حقت رو چه کسی در کجا به شما داده، حداقل این رو بدونید و تا جای ممکن ازش استفاده کنید، که میگم بازم از این جهل و از این نداشتن اطلاعات سوء استفاده نشه. در مجموع در این بخش میخوام جمع‌بندی کنم بله. که موضوعی که شما میفرمایید رسانه تأثیرگذار هست حتما همینطوره و جاهای مختلف هم رسانه‌های ما نشون دادن که این نقش رو خواهند داشت. البته اون راجع به آسیب شناسی نظام رسانه‌ای ما یک موضوع دیگری که شاید الان بحثش نباشه، ولی حتما اگر ورود کنیم اونجا هم یک آسیب‌هایی هست که جای بحث داره.
آقای عظیم نیا، یه موضوعی که در واقع در دوره آقای رئیسی من در قوه قضاییه دیدم بحث سود زنان بود، یعنی بله. در واقع شهروندانی بودن که اطلاع پیدا می‌کردن از یک ترک فعلی یا یک جایی که یک موضوعی اتفاق افتاده و این رو در واقع افشا میکردن یا اطلاع میدادن، یعنی در واقع شهروندان ما به عنوان یک شهروندان مسئول یا یک در واقع کارمندی در یک درست. اداره مطلع میشد از یک ضایع شدن یک حقی و این رو در واقع اطلاع میداد به دستگاه قضایی برای رسیدگی، و من دیدم که در این دوره دو ساله آقای رئیسی از اینا حمایت میشد، یعنی درست. کسانی که البته این بحث سود زنان یه بحث قدیمی در دنیاست که شهروندان میان این کار رو انجام میدن یا حتی یک رسانه از یک موضوعی مطلع میشه و پیگیری میکنه، اما دستگاه قضایی اومد در تحول قضاییش حمایت کرد از کسانی که اطلاع میدادن از ترک فعل‌ها، اطلاع میدادن از ضایع شدن حقوق، و اومد این حمایت رو حتی در بخشی از سایت قوه قضاییه من دیدم که این اتفاق افتاده بود که یک فضای ایجاد شده بود که مردم بیان مواردی رو که در واقع مشاهده میکنن رو به طور مستقیم با دستگاه قضایی بیان کنن.
درست.
نقش اینها رو شما چقدر میبینید؟ بله. حمایت از اینها باید چطوری باشه که بشه در واقع اینها رو به صورت واقعی تو جامعه دید؟
درست. ببینید آقای رئیسی زمانی که اومدن قوه روز اول نگفتن، پناه نبردن به خدا از بستن دهان منتقدان و شکستن قلمها، که بعدها وقتی وارد درس شدن هم دهانها رو ببنده هم قلمها رو بشکنه مثل بعضی از مسئولانی که ادعا کردن. شما بررسی رویه رئیسی در قوه نشون میده که در این زمانی که ایشون بودن هیچ رسانه‌ای رو نبستن، با هیچ رسانه‌ای برخورد نکردن و آزادی رسانه‌ها معتقد بودن، و این نشون میده که رسانه از منظر قوه قضاییه مخصوصا شخص رئیس قوه مورد توجه بود، و این وقتی که شما چنین روی کردی دارید، چنین رهیافتی دارید، حتما در استفاده از رسانه و در توجه به رسانه هم بیشتر مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. همین آقای ایجی معاون اول دستگاه قضا چند روز پیش که نشست خبری داشت به مناسبت هفته قوه، خب از مرکز رسانه صراحتن اسم آورد و گفت که مرکز رسانه ما به موقع داره کار میکنه، پس رسانه مورد توجه هست و دوستان قوه به این موضوع رسانه واقف هستند. اما اینکه راجع به سودزنی میفرمایید، بله سودزنی هم یک موضوع مبتلا به قدیمی همه کشورها، شاید اکثر کشورها بهش بها میدن، و در کشور ما هم مخصوصا از سوی قوه قضاییه بحثش مطرح شد، بس حمایتش تو مجلس هم یک صداهای زمزمه هایی می اومد دوره قبل که این مورد تصویب قرار نگرفت. و همچنان مورد بحث هست. خوبم گفته و بارها خواستن از مردم